سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على قبول باشه انشالله طاعات و عباداتتون. شب 23 ماه مبارک رمضان هست. خدا برکات مادیش رو داره بر ما نازل میکنه، انشالله برکات معنویش رو هم بر ما نازل بکنه. از خدا میخواییم اون چیزی که این شب 23 به بهترین بندگان خودش خدای متعال عنایت میکنه به همه ما عنایت بکنه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
سلام.
الانی که من و شما کنار هم نشستیم، یه عده از مسلمانای غزه و لبنان و یمن تحت فشارن، خصوصا مردم غزه. خدا انشالله شر استکبار جهانی رو به خودشون برگردونه، به حق این شب انشالله نصرت و پیروزی رو نصیب جبهه مقاومت بکنه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خدای متعال انسانها رو با دو تا نیاز اصلی آفریده، یک نیاز مادی و یک نیاز معنوی یا یک نیاز عاطفی. و خدای متعال تو آیات قرآن ضمانت داده که تو توی هیچ کدوم از این دو تا نیاز، چه نیاز مادی چه نیاز عاطفی، به هیچ وجه دوچار احساس بی‌نیازی، دوچار ارضا نمیشی مگر اینکه به من خدا نزدیک بشی. تضمین خدا تو آیات قرآنه. مثلا در رابطه با نیاز مادی میفرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضة والخیل مسومت والانعام والحرس. ما اینا رو زینت دادیم برات، شهوت جنسی، نمیدونم شهوت فرزندان، نمیدونم مال، ماشین، نمیدونم آنچنانی، زمین، پول، اینا همش قناطیر المقنطره من الذهب والفضة، سکه و طلا و ارز و هر چی که بگی. میفرماد همه اینا رو ما زینت دادیم، ولی تو بدون ذالک متاع الحیات الدنیا، اینا خیلی کمه، خیلی کوچیکه. عرب دیدید اربعین که میریم یه کوله پشتی با خودمون برمیداریم، عرب به این میگه متاع، به همین کوله پشتی، چیزایی که تو این کوله پشتی میذاری میگه متاع. بعد خدا میفهمه تازه این متاع قلیله، مورچه چیه که کله پاشش باشه، این متاع دنیای تازه قلیله، کمه. والآخرت خیر لمن اتقا. توی نیاز مادی هر چقدر که تلاش بکنی هیچ وقت نمیتونی قانع بشی. من اینو از حاج قاسم بگم، خیلی قشنگه و عجیبه. یکی از این بچه های مدافع حرم میگفت ما توی یه خونه مستقر بودیم و داشتیم آماده میشدیم که دم سحر قبل از اذان صبح بزنیم به خط. یه دفعه دیدیم حاج قاسم سلیمانی اومد که کجا تو خط مقدم دم مثلا سحر قبل از اذان صبح. خب ما انتظار داشتیم فرمانده وقتی میاد بالاخره آرایش جنگی رو برای ما توضیح بده، نبرد رو برای ما توضیح بده، بحثای نظامی رو بگه. میگه حاج قاسم اومد ایستاد، یه خونه ای بود ما توش مستقر بودیم، گفت بچه ها اگه به شما بگن شما شدید مثلا نمیدونم فرماندار شهرتون، دوست ندارید که مثلا یه مقام بالاتر بشید، بشید استاندار اون استانتون؟ اگر به شما بگن شما شدید استاندار، دوست نداری مثلا وزیر بشی؟ اگر بهت بگن شدی وزیر، دوست نداری مثلا معاون رئیس جمهور بشی، رئیس جمهور بشی؟ حاج قاسم همه رو میاد بالا، میرسه به اینجا، میگه فرض بکنید شما شدید رئیس کل این عالم، همه این عالم رئیس شمایید، این کره زمین. بفهمید که یک عالم دیگه‌ای هست که شما هنوز رئیس اونجا نشدید، دوست ندارید رئیس اونجا هم بشید؟ خدا ضمانت داده توی نیاز مادی هر چقدر که بدویی، به تعبیر امیرالمومنین مثل آب شوریه که هرچی بخوری تشنه تر میشی. توی نیاز مادی خیلی بحث من نیست. میخوام بریم سراغ نیاز عاطفی. همه ما انسان‌ها این نیاز عاطفی رو داریم و درک می‌کنیم. حتی بعضی از افرادی که ضریب هوشی پایین دارن، عقب افتاده ذهنی هستن، هم مسئله عاطفه رو درک می‌کنن. انقدر این مسئله عاطفه و محبت عجیبه که گاهن بعضی از حیوانات هم این عاطفه و محبت رو درک می‌کنن. بعضی از حیوانا ارتباط عاطفی می‌گیرن با انسان. یعنی انقدر این نیاز عاطفی قوی و شدیده که گاهن یه حتی من یه وقتی از یه کسی شنیدم خیلی تو خونش گل و اینا داشت، میگفت حتی گل‌های من با من رابطه عاطفی دارن. حالا اون ادعای اون بود، میگفت وقتی مثلا من حالم بده این گلا هم بیحال میشن، این گلها هم انگاری تأثیر میپذیرن. خدای متعال تو مسیر خلقت ما این تضمین رو داده که اگر تو توی نیاز عاطفی به سمت من حرکت نکنی، سراغ هر پلن و مرحله دیگه‌ای که بری هیچ وقت نمیتونی به تأمین برسی. تو فکر میکنی الان اگر با فلانی دوست بشی نیاز عاطفیت برطرف میشه؟ بله، به صورت موقتی احتمالاً این اتفاق رقم بخوره. تو اگر احساس کردی با اون یکی ارتباط بگیری، این باعث میشه که نیاز عاطفیت بهتر برطرف بشه. اگه کسی احساس کرد که به واسطه ازدواج کردن مثلا قراره همه نیاز عاطفیش برطرف بشه، خدای متعال ضمانت داده که به هیچ وجه این نیاز عاطفی جز به واسطه خود خدا برطرف نمیشه. اساساً این نیاز عاطفی رو خدا تو وجود ما گذاشت که ما به سمتش حرکت بکنیم. مثل بابای هست که به بچهش پول تو جیبی میده که این بچه یه جوری بهش وابسته باشه، بند این خونه باشه، بالاخره به خاطر غذاش، به خاطر لباسش، به خاطر خدا ما رو خلق کرد، نیاز عاطفی رو هم در وجود همه ما گذاشت که جهتش به سمت خودش باشه، ولی ما نتونستیم جهت رو خوب تشخیص بدیم. اصلا یکی از جاهایی که ما با خدا درگیر میشیم تو همین مسائله، میگیم خدایا با تو چرا انقدر گیر میدی به ما؟ ما چرا هر جایی که میخوایم از زندگیمون لذت ببریم تو یه مانعی اون وسط میذاری؟ خدایا تو با لذت بردن بندگانت مشکل داری؟ خیلی قشنگه. خدا شاید اگه از خدا بپرسیم خدایا هدف از خلقت ما چی بود؟ خدا چیزی جز لذت بردن ماها نمیگه. این بحثی میگم شاید یه مقدار جدید باشه، یه نیاز به یه تمرکزی هم داره، یعنی با من پله به پله بیاید جلو. من یه تردیدی کلن داشتم که این بحث رو امشب بگم یا نگم، به جهت اینکه یه وقتی ممکنه کسی حواسش به چیز دیگه ای پرت بشه، حالت کارگاه آموزشی و اینا نداره، ولی ازتون یه خواهش میکنم چون احتمالاً یه سری چیزاش جدید باشه، پله به پله با من جلو بیاید تا آخرش امیدوارم یه اتفاق خوبی بیفته. خب خدایا تو گفتی بنابر لذته، ولی ما چیکار کنیم لذت نمیبریم؟ تو گفتی من نیاز مادی رو گذاشتم، نیاز عاطفی رو گذاشتم، تو هیچ کدوم از این دوتا هم تو نمیتونی نیازتو برطرف بکنی. خب من بیچاره چیکار بکنم؟ خدا میگه به سمت من بیای. میدونید اساسا لذت چه موقعی شکل میگیره؟ یه لحظه فکر بکنید آدم ها کی دچار احساس لذت میشن؟ اون موقعی که تو یک نقصی داری و دوست داری به یک چیزی برسی و وقتی میرسی احساس لذت پیدا میکنی. شما گرسنه‌تونه، یه نقصی دارید دیگه، نقص سیری دارید، شکم گشنه است، دوست داری که یک غذای خوب بخوری، وقتی که میخوری اون لحظه‌ای که داری میخوری و اون نیازت داره برطرف میشه احساس لذت پیدا میکنی. ما کجا با خدا درگیر میشیم؟ خدا نمیذاره انگاری ما لذت ببریم. میگیم خب خدایا ما میخوایم به یه سری چیزا برسیم، تو نمیذاری ما بهش برسیم. مسیر لذت مسیر نقص به کماله. خدا میگه هدف از خلقت تو دقیقا همینه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. مثلا تو رو خلق کردم، مسیر خلقتت از فقر به سمت غناست. آیه قرآن دیگه، انتم الفقراء الی الله. تو اصلا خلق شدی که از یک احساس نیاز برسی به اون لذته. این مسیر لذت، مسیر حرکت از نقص به کماله. حالا چه اتفاقی این وسط میفته؟ میگیم خب خدایا تو اومدی یه همچین کاری انجام دادی که ما مثلا لذت ببریم، چرا اومدی بعضی چیزا رو واجب کردی، بعضی چیزا رو حرام کردی؟ این دیگه برای چی بود؟ خدا برمیگرده میگه ببین، من هر چیزی که باعث میشد، ببینید من دارم یه زاویه جدید به دین میگم، ببینید اصلا دارم درست میگم یا نه، خدای چرا بعضی چیزا رو واجب کردی، بعضی چیزا رو حرام کردی؟ که چی یه دفعه میای میگی مثلا فلان موسیقی حرامه؟ که چی میای یه دفعه میای میگی مثلا فلان نوع رقص حرامه؟ که چی یه دفعه میای میگی اگر نمیدانم انگشتر طلا در دست مثلا مرد باشد حرام است؟ بابا این انگشتر رو مثلا به کی داره ضربه میزنه که تو اومدی حرام کردی؟ چرا بعضی چیزها رو واجب کردی، بعضی چیزها رو حرام کردی؟ خدای متعال با هر چیزی که باعث میشه تو به یک لذت موقتی مشغول بشی، غرق بشی، اومده حرامش کرده. میگه ببین تو قرار بود به یک لذت بالا برسی، پس هر چیزی که تو رو از این لذت بالا نگه میداره، تو اجازه داری یه سری لذت ها رو ببری، میتونی ازدواج کنی، غذای خوب بخوری، چیکار کنی، همه این لذت هایی که داری. ولی اگر قرار باشه غرق در یک لذتی بشی، من اونو ممنوعش میکنم. من برای تو چه لذتی تو این عالم گذاشتم؟ اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. من لذت، بالاترین لذتی که برای تو بنده گذاشتم، این که تو جانشین من روی زمین باشی. چه لذتی، چه مقامی از این بالاتر؟ هر چیزی که باعث بشه تو از این لذت بالاتره تو رو باز بداره، از این لذت بالاتره، من تو رو محرومت میکنم. یه مثال عینی بزنم. من با بچه کوچیکم میرم مجلس عروسی، لذت بالاتر تو مجلس عروسی چیه؟ اون جوجه کباب و چلو کباب آخرشه دیگه. بچه ای من شروع میکنه به شیرینی خوردن، شیرینی ها رو میذارم اون ور، میگم بابا نخور، تو اومدی اون جوجه کباب و چلو کباب آخریه، ول کن دیگه این شیرینی رو، تو گر این شیرینی ها نیومدی که. اینو تو خونه خودمونم به قول بنده خودم گفت پیدا میشه. بچه یه ذره شروع میکنه از اون ژله ها خوردن، از اون میوه ها خوردن، دستشو میکشی میگی نخور، غذا رو نمیتونی بخوری. نه اینکه مثلا من مشکل دارم با اینکه این بچه‌م چرا داره این شیرینی رو میخوره، نه بابا من که از خدام بچه‌م، ولی میگم از اون اصل کاریه میمونه. ما اومدیم مجلس عروسی برام چلو کباب و جوجه کبابش، نه اومدیم که اینجا فقط شیرینی بخوریم. بلا تشبیه رابطه خدا توی ترک محرمات، توی انجام واجبات با ما دقیقا همینه. هر چیزی که ما رو مشغول میکنه به یک لذت موقتی، خدا میگه من اینو نمیپسندم. لذت‌های موقتی چیه؟ مثلا نمیدونم تو میری سراغ مثلا یه نوع موسیقی، خدا میگه به این یه لذت موقتیه دیگه، قبول داری یا نه که وقتی اون موسیقی قطع میشه چند دقیقه بعدت حال تو هم دیگه یه مقدار عوض میشه، برمیگردی به اون حالت اول؟ این لذت موقتیه، من اینو خیلی نمیپسندم. دست شما درد نکنه، من اینو خیلی نمیپسندم. لذت موقتیه. آقا من میخوام برای خودم یه نمیدونم ارتباط خیلی خوب بگیرم، میخوام یک دوست خیلی خوب جنس موافق یا مخالف بگیرم، خدا میگه ببین این موقتیه، جنس این جنس دائمیه نیست. من نمیخوام تو مشغول یک لذت موقتی بشی، تو برای یه چیز دیگه آفریده شدی. دوباره خدا میزنه رو دست و میگه نخور از اون شیرینی ها، یه دونه بخور بسه. خدا وقتی حرف از ازدواج میزنه، جهت اصلیش رسیدن به خدا است، نه صرفا ازدواج کردنه. ازدواج بکنی بچه دار بشی آخرش هم بمیری که چه اتفاقی بیفته؟ هم احساس پوچیه میشه. تو ازدواج میکنی برای این که بچه بیاری، این بچه ها سرباز امام زمان بشن، اینا بتونن نسل امام زمانی بشن، نسل امام زمانی تربیت بکنن. ولی غیر از این که زندگی خیلی پوچه، خیلی بیمعنی میشه. دیشب یه بنده خدا از این اقوام ما گاو و اینا داره، جالب بود با هم دیگه صحبت میکردیم، بعضش بعض خوبیه، میگفت من اگه میدونستم انقدر زندگی تلخه، میگفتم مثلا خدا منو خلق نکنه، یا یه جوونی بود، یا اگر مثلا زندگی اینجوری کاش اصلا بزرگ نمیشدم. من بهش گفتم که میدونی اشکال تو احتمالاً چیه؟ احتمالاً مشکل، چون نه مشکل مالی داری نه مشکل بالاخره کارگر و همه اینا داری، شاید اشکال تو اینه که زندگیت اون جهته رو نداری. میگی خب که چی، من الان به اون پولی هم که میخواستم رسیدم، بعدش چی؟ بعدش قراره چه اتفاقی بیفته؟ این چقدر زندگی بیمزه میشه. خدا میگه بابا من اون لذت اصلیه رو برای تو گذاشتم، این که تو خلیفت الله بشی تو وجود تو گذاشتم، تو رفتی سر چیزای علکی خرجش کردی. این نیاز عاطفیه که تو دوران نوجوانی و جوانی به اوج خودش میرسه، این نیاز عاطفی از وقتی ما به دنیا میایم هست. یه وقتی اینجور یادمه، شاید 2 سال پیش تو همین مجلس این عرضو داشتم، آدم ها وقتی به دنیا میان کانون سرمایه گذاری عاطفیشون، بچه کوچیک وقتی به دنیا میاد کانون سرمایه گذاری عاطفیش مادره، غیر از مادر هیچ کسی رو نمیشناسه، یعنی حتی پدر رو هم نمیشناسه، او همه سرمایه گذاری عاطفیش رو مادره، همش باید مادر کنارش باشه، به شیر بده، بادگلیشو بگیره، جاشو عوض بکنه. یه مقدار که بزرگتر میشه پدر رو هم درک میکنه، یعنی تقریبا توی 3 ماهگی دیگه پدر رو هم متوجه میشه، یعنی کانون سرمایه گذاری عاطفیش میشه مادر و پدر. این نیاز یک نیاز عاطفیه. یه مقدار که میاد جلوتر خواهر برادرش رو هم متوجه میشه، یعنی 4 دست و پا میکنه میره مثلا تو اتاق خواهر برادرش. یعنی علاوه بر این که پدر کانون سرمایه گذاری عاطفیه، مادر کانون سرمایه گذاری عاطفیه، خواهر برادر هم اضافه میشن. میاد بزرگتر میشه، پسر عموها، دختر عموها، یعنی هم همسایه ها یا هر کسی که باهاشون ارتباط نزدیک دارن، اونها هم اضافه میشن. میرسه به کلاس اول، معلم خیلی براش مهم میشه، دوست داره با معلم ارتباط بگیره، با معلم ارتباط نزدیک داشته باشه، معلم وقتی تشویقش میکنه حس خیلی خوبی پیدا میکنه. یعنی هم پدر هست، هم مادر هست، هم خواهر هست، برادر هست، معلم هم اضافه میشه. توی دوران نوجوانی این چرخه‌ای که روی خواهر و برادر و پدر و مادر بود یه دفعه یه فاصله‌ای میگیره، میاد میره سراغ همجنس، علاقه شدید به رفیقاش پیدا میکنه، اصلا دلش تنگ میشه برای رفیقاش توی ابتدای نوجوانی. یعنی تقریبا توی پسرها میتونیم مثلا 13 سالگی 14 سالگی، حالا خیلی سن دقیقی برای نوجوانی نمیشه گفت، ولی 13 14 سالگی 15 سالگی شدیداً علاقه پیدا میکنه. به ظاهر اینجوری دیده میشه که این بچه دیگه از پدر و مادر انگاری کنده شده. یه مقدار که تو دوران نوجوانی میگذره، میاد تقریبا دیگه یه حال و هوای اون ابتدای نوجوانی رو از دست میده، علاقش به سمت جنس مخالف شکل میگیره. تصور خودش نیاز عاطفیه، اما توی عملی که داره انجام میده، پیگیری که انجام میده، احتمالا دچار یه مشکلی میشه، چون تو دوران نوجوانی یه سری هیجانات، یه سری علاقه های خاص دوران بزرگسالی شکل میگیره، اینا فرقش با عاطفه دیگه خیلی معلوم نیست. یعنی طرف احساس میکنه عاشق یه نفر شده، اما مسئله یه چیز دیگه است، همون علاقه های دوران بزرگسالیه. لذا شما میبینید دختر و پسر شدیدن علاقه به هم دارن، اوج لذتشون موقعی که دیگه میتونن با هم ازدواج بکنن، 2 سال بعدش مراجعه طلاقه. اگر عشق باشه که خب این باید هی بیشتر بشه، تصاعدی بشه، بالا بره، ولی چرا افت پیدا میکنه؟ چون اون مسئله دیگه است. اون مسئله دیگه یعنی همون علاقه های بزرگسالی، هرچی میره جلوتر شدتش کمتر میشه. تو دوران نوجوانی همچین اتفاقی میفته، یعنی اون اتفاقی میفته، تفاوت بین اون عاطفه و عشق واقعی و با مسائل خاص بزرگسالی خیلی قابل فهم نیست. خیلی از ما هم درگیرش میشیم، یعنی اون بزنگاه دوران نوجوانی و جوانی دقیقا همین مسئله است. حالا خدا توی همه این نیازهایی که تو ما گذاشته، حرفش یه چیزه، میگه مسیرت مسیر نقص به کماله، من عاشقت بودم که تو رو خلق کردم. تو روایت داره خدا میفرماید اصل این که من یک بنده ای رو خلق میکنم بر اساس عشقمه. چرا ما این عشق رو درک نمی کنیم؟ با خدا درگیر میشیم؟ چون نگاه درستی به واجبات و محرمات خدا نداریم. خدا چرا واجبات محرمات گذاشتی؟ خدا میگه ببین من همه حواسم به اون لذت نهایی است. من همه فکر و ذکرم اینه که تو به اون لذت نهایی برسی، به اون جوجه کباب چلو کبابه برسی. تو هی داری ناخونک میزنی، اشتهای خودتو کور میکنی. من یه سوالی از شما بپرسم برای اینکه رابطه هامون با خدا باز بهتر بشه و اصلاح بشه. اگر به شما بگن خیلی از ماها با خدا احتمالاً مشکل داریم که چرا خدایا ما رو خلق کردی؟ خدایا اگه از من میدونستم وضع زندگی اینه هیچ وقت نمیخواستم منو خلق بکنی. اگه میدونستم اینقدر سختی تو این زندگی هست. فرض بکنید شما هنوز توی این عالم نیومدید. یه کسی از طرف خدا میاد از شما سوال میپرسه. اینا عبارتای من مسامحه‌ای دیگه. وقتی شما به وجود نیومدید کسی دیگه نمیتونه از شما سوال بپرسه، ولی فرض بکنید میاد به شما میگه ببین تو قراره به مدت یک ثانیه بری یه جایی و برگردی. توی این یک ثانیه اگر تو خب کار خوبی بکن، اگر توی این یک ثانیه هیچ کاری نکنی مثل همون روزی که رفتی برگردی، جا تو بهشته، توی بهترین جا. به میزانی هم که تو این یک ثانیه تو خلاصه بتونی کار انجام بدی، کار خیر و اینا، من دیگه لو دادم چیه، کار خیر و اینا انجام بدی، این بر بهت امتیازات بالاتر میدی. حالا اگر تو این یک ثانیه تو گناهی هم کردی نگران نباشی، یا اینقدر برات امتیاز و پوهن و اینجور چیزا گذاشتیم که حالا دیگه نمیریم سراغ اون بحث توبه و اینکه خدا همه بدی ها رو تبدیل به خوبی میکنه و همه اینا، تو حاضری بری یا نه؟ میگم یک ثانیه، میگه یک ثانیه، میگم خب معلومه که میرم. بعد میبینی خدا تو قرآن چی میگه. خدا میفرماید نسبت این دنیا به آخرت کلم حل بصر او هو اقرب، یعنی به اندازه یه پلک به هم زدن، او هو اقرب، بلکه کمتر. دعوای ما با خدا سر همینه که نسبت دنیا و آخرت رو متوجه نمیشیم. الان به بزرگترهای جمع ما، شما وقتی برید به پدر بزرگ مادر بزرگاتون بگید شما 80 سال 70 سال عمر کردید، چقدر این زود گذشت دیر گذشت، اکثرشون میگن انگار ما همین دو روز پیش تو همین کوچه پس کوچه ها داشتیم بازی میکردیم. از خود شماها بپرسن، میگید بابا خیلی مثل انگار همین دو روز پیش بود داشتیم، مثلا نمیدونم کلاس اول بودیم، دوم بودیم، مدرسه‌مون اینجا بود. وقتی ما دنیا رو بهش میچسبیم، چسبیدن یعنی همین بزرگ دیدن، مثل این میمونه من این کاغذمو بیارم بچسبونم نوک دماغ شما بگم چی میبینید، میگید آقا خیلی بزرگ نوشته. چرا؟ چون نسبت رعایت نشده. وقتی فاصله میدم اون موقع شما میبینید چه خبره. گیری که شیطون ما رو توش میندازه همینه، دنیا رو تو ذهنمون بزرگ جلوه میده، شهرت رو، شهوت رو، مقام رو، مال رو، منال رو خیلی بزرگ نشون میده. بعد خدا میگه ببین اینا چیزی نیست، و رضوان من الله اکبر، اگه خدا ازت راضی باشه اون نعمت اکبره، اون بالاترین نعمته. این خیلی به نظرم تشبیه درستیه که ماها توی زندگی اون نسبت دنیا آخرت رو متوجه بشیم. توی آیات قرآن خدا میفرماید و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. روز قیامت که میشه خدا پرونده اعمال رو میندازه تو گردنمون. و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. این پرونده اعمال باز، همه میتونن ببینن. خیلی صحرای محشر از این جهتش سخته. خدا میفرماید پرونده اعمال تو گردنته و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. این پرونده اعمالت هم یه جوریه که همه میتونن ببینن. ذیل این آیه داره بعضی ها سرشون از خجالت پایینه. من یه لحظه این آیه قرآن رو که میخوندم این تصور کردم، گفتم اگر مادر من مثلا بگن آقا پرونده اعمالتو مادرت خبر داره، چقدر آدم خجالت میکشه. فامیلا خبر دارن، روز قیامت همه میتونن پرونده اعمال همه رو ببینن. میگم بعضیا اینجوری سرشون رو میندازن پایین، بعضیا از خجالت را میافتن به سمت جهنم میرن، خودشون میفهمن چه خبره، به سمت جهنم میرن. ندا میرسه اقرا کتابک. تو صحرای محشر این دیالوگی که الان دارم میگم از آیات قرآنه، برای هممون اتفاق میفته. ترسیم صحرای محشره، پرونده اعمال رو گردنمون، همه دارن میبینن، ندا میرسه اقرا کتابک، شروع کن پرونده اعمالتو خوندن. کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، تو بسه، کسی لازم نیست پرونده اعمالتو بخونه، خودت بسی براش. تو این وضعیت که کسی دیگه نمیتونه حرف بزنه، یوم یفر المرء من اخیه و امهی و بنی، مادر بچهش رو رها کرده، برادر برادر رو رها کرده، پدر بچهش رو رها کرده، هر کسی حواسش تو کار خوده، یه دفعه این ندا میرسه، نک سور و اوسکم، سرتون رو بندازید پایین، همه اهل محشر سرشون رو بندازن پایین. و غضوا ابصارکم، همه اهل محشر چشماشون رو ببندن. که چه اتفاقی میخواد بیفته؟ زیل این روایت داره میفرماید حتی انبیا هم بهشون گفته میشه که سراتونو بندازید پایین، چشماتونو بندازید پایین، حتی تجوز فاطمه الالجنه، تا اینکه زهرای مرضیه، فاطمه زهرا، وارد صحرای محشر بشه و تقسیم بکنه که کی بهشتیه کی جهنمیه. خیلی عجیبه، تو این روایت میفرماید حضرت زهرا میاد حرکت میکنه، وارد صحرای محشر که میشه، میاد محاذی عرش قرار میگیره. این نمیدونم یعنی چی محاذی عرش، شاید بگیم کنار خدا قرار میگیره، معنی این رو خیلی آدم متوجه نمیشه. و بعد وقتی محاذی عرش قرار میگیره، خدا ندا میده که وقتی محاذی عرش قرار میگیره، حضرت شروع میکنه به گریه کردن. با گریه حضرت زهرا تمام اهل محشر شروع میکنن گریه کردن. ندا میرسه یا فاطمه لک عندی الرضا، یا فاطمه تو دیگه هر چی که بخوای ما بهت میدیم، هر چی که بخوای بهت میدیم. تو روایت داره اینجا از زهرا پیراهن خونی ابا عبدالله الحسین رو سرشون میندازن و شروع میکنن و بکا بکا ان شدید، و گریه شدید صحرای محشر رو گریه بر میداره. و بعد اونجا از زهرا بر میگردن به خدا، میگن که من وارد بهشت نمیشم مگر اینکه شیعیان من و شیعیان فرزندان من وارد بهشت بشن. بزرگوارا میدونید شب قدر شب حضرت زهراست. وقتی به امام صادق گفتن لیلة القدر یعنی چی، فرمود اللیله الفاطمه، شب قدر شب حضرت زهراست. این هم جز چیزایی که ما خیلی شاید نمیفهمیم یعنی چی. ما نسبت به دو نفر امشب باید خیلی حواسمون باشه، یکی حضرت زهرا، یکی هم امام زمان، چون همه ملائکه بر امام زمان نازل میشن و تمام حاجات ما در نهایت باید توسط امام زمان امضا بشه. بعد آیه قرآن خونده میشه. وقتی حضرت زهرا تقسیم میکنن، بهشتیا و جهنمیا رو تقسیم میکنن، آیه قرآنه وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، بهشت جهنمیا رو خرکشگونون میبرن به سمت جهنم، ملائکه عذاب میان اینا رو به زور میبرن جهنم. وسیقه یعنی میکشونن، طرف مقاومت میکنه میکشوننش، سائق به معنای کشاننده است، میکشوننش به سمت جهنم. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، به زور میکشوننشون تو جهنم. آیه بعدش میفرماد وسیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا، خیلی عجیبه این آیه، میفرماید بهشتیا رو هم میکشونن به سمت بهشت. آقا این که جهنمیا رو بکشونن به سمت جهنم یه چیز طبیعیه دیگه، باب میلشون نیست میکشونن، اما بهشتیا رو دیگه چرا میکشونن؟ بهشتی که باید از خداش باشه داره میره بهشت، چرا میکشونن به سمت بهشت؟ دو تا وجه گفتن، من نظرم هر دو وجهش هم درسته و کامله و دقیقه. وجه اول میگن این بهشتی ها به سمت بهشت میرن، ولی ملائکه بهشت توی ورودی بهشت بی صبرانه منتظر بهشتیان. اونها میگن مثلا زود بیاد دیگه، اینا رو بکشونید بیارید دیگه، اونا مشتاقترن به دیدن ما تا ما به دیدن بهشت. میگه اینها رو میکشونن که زودتر بیاید. وجه دوم که میخوام در رابطه اون لذت واقعی بگم، وجه دوم اینه، میگن بهشتیا تو صحرای محشر مجذوب امام حسین علیه السلام میشن. هرچی ندا میرسه برید به سمت بهشت، شروع میکنن امام حسین رو دیدن. ندا میرسه برید به سمت بهشت، جذب امام حسینن، غرق امام حسینن. گویی انگار بهشت واقعی سید الشهداست، امام حسین علیه السلام، اهل بیتن. بچه ها ماها شاید معنای لذت رو خیلی خوب نفهمیدیم. من یه تشبیهی خدمت شما داشته باشم. ماها نسبت به کربلا چه حسی داریم؟ ما وقتی حرم امام حسین میریم یه حرم سنگ و گل و خشت و میلگرد و نمیدونم اینجور چیزاست دیگه. خود امام حسین رو که نمیبینیم، که ملائکه رو که نمیبینیم. اما چی میشه وقتی میفهمیم یکی از رفیقامون الان کربلاست؟ اصلا حالمون منقلب میشه. وقتی یاد کربلا میفتیم، یاد حرم امام حسین میفتیم، یاد نجف میفتیم. اون حرم یه حرم گلی خشتی. من میگم ماها اگر روز قیامت خود امام حسین رو ببینیم چی کار میکنیم؟ اون لذت واقعیه، اون هدف واقعیه. و الا خدا تو قرآن وقتی بهشت رو میخواد توصیف کنه میگه این آدم ها از خوردن و آشامیدن و یه سری چیزا حس خوب پیدا میکنن. میگه بهشتم همینه ها، جنات تجری من تحت هل انهار. ولی اینا همه مفسرین میگن، میگن معلوم نیست اون بهشتی که خدا میگه این بهشت باشه. خدا نمیتونه اون بهشتشو در قالب کلمات دنیایی بر ما توصیف بکنه، خیلی فراتره. برای اینکه قریب به ذهن ما باشه گفته این تو این دنیا از خونه و ماشین و نمیدونم فلان، خدا گفته من اون دنیا بهت بهترینا رو میدم. تو میوه خوب دوست داری و فواکه هم مما یشتهون. تو خیلی آدمی هستی که دنبال یه سری چیزای خاصی و هورون این، تو نمیدونم رودخونه و دریا و فلان رو دوست داری. خدا شروع میکنه اینها رو گفتن به عنوان نعمت‌های بهشتی، ولی به پیغمبرش که میرسه میفرماد اند ملیک مقتدر، بالاترین نعمت این که تو کنار عرش خدا قرار بگیری، کنار اون ارحم الراحمین قرار بگیری، اون معدن فیض قرار بگیری. عرضم رو جمع‌بندی بکنم و یه چند دقیقه روزو عزیزم انشالله ادامه بدن. همه حرفم امشب چی بود؟ همه حرفم این بود که آدم‌ها با دو تا نیاز مادی و عاطفی خلق شدن. اگر کسی تصور کرد توی این دوتا نیاز میتونه بدون اینکه خدا رو در نظر بگیره زندگیش رو جلو ببره و احساس بی‌نیازی کنه، اشتباه کرده. اگر تو گفتی من ازدواج میکنم به خاطر خدا، زندگی جهت داره، حس خوبی هم پیدا میکنی. اما اگر این نبود، بعد از اینکه یه مدت از ازدواجت میگذره میگی شوهرم به من خیلی محبت نمیکنه، زنم به من خیلی محبت نمیکنه. توی نیازهای مادی که به نظرم واضحه خیلی لازم نیست در رابطش توضیح بدیم. نکته دومی که عرض کردم این بود که خب خدایا تو اصلا چرا ما رو خلق کردی؟ خدا گفت من به خاطر اینکه تو لذت ببری. گفتیم لذت یعنی چی؟ لذت مسیر نقص به کماله. وقتی تو جوجه کباب خوردی سیری دیگه چیز دیگه ای نمیخوای. خدا میگه من میتونستم بهت همه چیزو بدم ولی تو دیگه لذت نمیبردی، تو دیگه جوجه کباب خوردی دیگه جوجه کباب دیگه ای نمیخوای. مسیر لذت بردن مسیر نقص به کماله. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. این مسیر بندگی همون مسیر لذت است. خب خدایا چرا اومدی یه سری چیزا رو واجب کردی، یه سری چیزا رو حرام کردی؟ خدا میگه ببین تو قرار بود به یک لذت واقعی برسی. من هر چیزی که باعث می شد تو مشغول لذت واقعی نشی رو برات محدود کردم. یه سری چیزا رو حرام کردم چون اینا واقعا اگر مشغولش بشی تو رو باز می داره. یه سری چیزا رو مکروه کردم. یه سری چیزا رو واجب کردم چون تو برای رسیدن به اون لذت باید اونا رو انجام بدی. این جزء واجباته. این که من اومدم یک واجب و حرام برات گذاشتم نه از سر ظلم و جور و اینکه حالا یه کسی خلق کردیم بذار بهش یه زوری بگیم، این برای همون رسیدن به همون لذته بود. و بچه ها بالاترین لذتی که آدم توی این دنیا میتونه ببره لذت رسیدن به خداست، حلاوت خداست. ما یه تهمزه اینو توی روزه ها فهمیدیم. این روزه امام حسین، روزه از زهرا، یه بخش کوچیکی از اون محبت خداست. ما یه تهش رو فهمیدیم که گاهن تو روزه اشکی میریزیم، یه سفر کربلا که میخوایم بریم، در آستانه یه سفر زیارتی قرار میگیریم، چه حس خوبی پیدا میکنیم. اصلا با هیچی حاضر نیستیم عوضش بکنیم. حالا اگر اون دنیا ما کنار امام حسین قرار بگیریم، کنار اهل بیت قرار بگیریم، اون چه لذت عجیب و غریبی داره. بچه ها امشب شب اینجور خواستنهای از خداست. بزرگترین گناه امشب اونه که آدم کم از خدا بخواد. امشب اون بالا بالاها رو بخواید، هم نشینی با امام حسین رو بخواید، هم نشینی با حضرت زهرا رو بخواید، اینجور دعا بکنیم، پرتوقع باشیم. این شهدا پرتوقع بودن. شهید سعدزاده که عکسش اینجاست، توقعش این بود که روز شهادت حضرت عباس به شهادت برسه و دوید و رسید و روز شهادت حضرت عباس به شهادت رسید. پرتوقع باشیم. بزرگترین گناه همینی که امشب از خدا کم بخوایم. پس اون چیزی که از خدا میخوایم لذت واقعی باشه، اونو اگر بهش برسیم امشب، خدا به ما یه نمشم بده. من نمیگم شما یه نمه رو بگید، خیلی بیشتر بخواید، ولی یه نمشم بده، خیلی ما برد کردیم تو سال جدید.